بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه به نظریات بعدی برسیم، در نظریه قبل یک تکمله و عرض شود که نکته رو عرض بکنیم. اینجور گفته شد که در حجیت سیره عقلائیه و اینکه چگونه سیره عقلائیه میتواند مولد یک حکم شرعی بشه، آرا و انظار و مسالکی وجود دارد، که اولین مسلک این بود که سیره عقلائیه را هم مانند حکم عقل بگیریم و همونطور که در احکام عقل عملی قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع جاری هست، در سیره های عقلایی هم چنین قانونی را بپذیریم. این مسلک اول بود. حالا در اینجا بایستی به این نکته توجه داشت که کسانی که این احتمال را می دهند و بنابر این احتمال در واقع دقیقاً همون چه که ما در حکم عقل عملی احکام قطعی عقل عملی می گوییم، اون را در احکام عقلائی و سیر عقلائی اجرا می کنیم. همون الگو را شما می توانید در اینجا اجرا بکنی. این یک احتمال بود که توضیح داده شد. منتها حالا بنابر این احتمال دیگه در حقیقت ما نباید دنبال این بگردیم که آیا شارع رادع دارد ندارد. اصلا این حرفا نیاز نیست. چرا؟ برای اینکه شارع اصلا اینجا باید مثل عقلا سخن بگوید، همراه اونها باشه، اگر این احتمال رو بپذیریم، که حالا این احتمال البته گفتیم درست نیست. دیگه اینجا نیاز به این نیست که دنبال بکنیم ببینیم که رادعی هست نیست، امضا شده امضا نشده، اصلا جای این حرفا نیست. در احکام عقل عملی وقتی که شارع وقتی که عقل میگه اون حکم العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون، این حکم قطعی است، شارع هم باید این حکم را بپذیره. دیگه کسی منتظر میمونه که بریم ببینیم تو آیه روایتی چیزی آمده این حکم عقلی را ردع بکنه منع بکنه؟ نه، اصلا این حرفا نداره. دنبال چیزی گشتن و چیزی پیدا کردن نداره. اگر چیزی هم در ظاهر خطابم بیاد، تازه اون را با توجیه کرد، تازه باید اون رو توجیه کرد و درست کرد و حمله بر خلاف ظاهرش کرد، اگر یه ظهوری هم بیاد خلاف از ظلم و قبیحون باشه. چرا؟ برای این که پایه اون حکم عقلی برای یک حکم قطعی قرار داده شده، هم در صغرا هم در کبرا که کل ما حکم به العقل حکم به شرعه. این یک احتمال بود. در این احتمال گفتیم درست نیست. برای این که چرا درست نیست؟ این جوابش اینه: احکام عقلائی غیر از احکام عقل عملی و عقل قطعی است. این دوتا با هم تفاوت دارن. ما یه احکامی داریم مربوط به عقل عملی که این ویژگی را داره که اولا اون حکم قطعیه و ثانیاً اون حکم تخلف ناپذیره، یعنی خلاف اون دیگه نمیشه گفت، بدیل نداره. اما یک احکام عقلائی اینه که درسته که اون حکم یا اون ارتکاز یا اون عمل کردی که عقلا دارن بر اساس یک فلسفه ایست، ولی اینطور نیست که حل مسئله منحصر در این راهی باشه که الان این عقلا طبق اون عمل کردن. نه، ممکنه که راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه. مثالی که الان داشتم بهشون می‌زدم این بود که ببینید الان تو کشورهایی از سمت راست میرن و از سمت یعنی راست و چپشون در واقع رفت از طریق راسته و برگشت از طریق چپه. خب یه کشورهایی به عکس از طرف چپ میرن و از راست بر میگردن. یا اینکه الان عقلا برای اینکه تنظیم بکنن رفت و آمد را سر چهار را چراغ قرمز میذارن و مثلا یه جوری با این چراغ قرمز تنظیم میکنن میرن جلو. خب این عقلاییه دیگه واقعا. ولی تأمین اون فلسفه‌ای که دنبالش هستن مثلا نظم یا چیز دیگری، اون ولی اون که از این طریق هم یه کار پسندیده خوبیه ولی تعین نداره، ممکنه یه رای دیگه پیدا بکنه. ولذا در احکام عقلاییه علی رغم این که اون نوع عمل و رفتار و سیره عقلا دارای یک فلسفه است، یه وجه منطقی پشت قصه است، اما اینجا نیست که اون وجه منطقی و فلسفه ملازم با این راه باشه، نه میتونه یه بدیلی هم داشته باشه، شکل دیگری هم برای اون متصوره. این مثلا یه نوعشه. یه نوع در خبر واحد میخواد زندگی رو تنظیم بکنه بر اساس گزارش هایی که بهش میرسه. خب یه راهش اینه که رو خبر واحد تکیه بکنه. راه‌های دیگه هم داره، منتها این راه روانتر و آسانتر بوده، اونو اتخاذ کرده. ولی اینکه بگیم نه غیر از این نمیشه، نه، اینجور عقل ما اینجور چیزی نداره. چرا میشه؟ میتواند کسی بگه آقا من زندگی رو بر اساس قاعده ید عمل نمیکنم، یا حجیت قول ذلیت عمل نمیکنم. عقلا الان اینطوره که کسی که صاحب یه اختیار یه چیزی است، اگر درباره اون چیزی خبری بده، بگه این پاکه، نجسه، این اینجوره، مال مردم نیست، چی؟ این قولش رو عمل میکنن. این سیره عقلایی اینجوره. ولی این چیز الزامی که درش نیست. این میگه روی تسهیلی بوده که انحصار به این نداره. ممکنه که کسی بیاد بگه نه من میخوام اینجا سختگیری بیشتر بکنم. این مانعی نداره. بنابراین همیشه در احکام عقلاییه وجهی وجود داره، یه میرسه به یک نکته‌ای که اون نکته اساسیه، ولی اینکه اون انحصاراً در این شکل تعین پیدا بکنه، نه اینجور چیزی نیست. سلام علیکم. از این جهت هم است که در احکام عقلاییه تصرف کردن یا راه‌های بدیل انتخاب کردن این چیز قبیحی نیست. سنجه این که بفهمیم این حکم عقلیست، عقل عملیست یا عقلاییست، شاغلش اینه که خلاف اون عمل کردن را بد میدونه عقل یا بد نمیدونه، و تخلف از اون را قبیح میدونه یا قبیح نمیدونه. این سنجش اینه. البته این سیره های عقلاییه که ما در اینجا داریم بحث میکنیم میشود به عبارتی گفت که به دو قسم تقسیم میشه. یه سیره های عقلایی است که مبنای اون به طور خاص یک حکم عقل عملی است، یعنی اینجوری عمل میکنن برای اینکه عقل عملی میگه باید اینجور باشه و خلاف اون را قبیح میدونه. اینجا هم داریم سیره های عقلایی از این قبیل، ولی اینجا دیگه حکم عقل وجود داره. سیره هم تابع اون حکم عقلی است که روشش هم معینا همینه. اما سیره نوع دوم سیره های عقلایی است که اون شکل را لااقل دیگه عقل حکم قطعی نداره. این انتخاب خود بشر بوده برای راحتی، برای آسانی، بر دلیلی دیگه. گاهی هم هست که اون دلیل میگه یا اینجور یا اونجور، اینا اینجوری انتخاب کردن. دلیل میگه بالاخره شما میخواد رانندگی بکنید، یه نظمی میخواد برای اینکه اون مفاسد محقق نشه. اینکه نظم لازمه، این حکم عقل عملی است. چرا؟ برای اینکه حداقل در یه درجاتش حکم عقل قطعی الزامی هم هست. اما اینکه حالا این نظم چگونه محقق بشه، یه جایی اونطوری قرارداد گذاشتن، یه جایی اینطوری قرارداد گذاشتن. ولی همون هم که اونجور قرارداد گذاشتن، ازشون بپرسید که یه جوری دیگه هم میشه، میگه میشه، بله نداره. حالا ممکنه بگه من یه ترجیح هم دادم این طرف رو، ولی نه الزامی نداره، میشه یه رای دیگه پیدا کرد. غالبا اینطوره، همین رو دارم عرض میکنم، غالبا اینطوره که همه اینجا من قید غالبی چیزی میارم برای اینکه این بحث ها خیلی کار دقیق نشده، آدم با خود محتاط بره جلو. غالبا اینطوره که، و شاید اصلا ملاک احکام عقلایی و احکام عقلایی و سیرهای عقلایی همین باشه که نهایتا به یک حکم عقل میرسه، یه مبنای عقل عملی داره، ولی اون عقل عملی شیوه و روش رو منحصر در این نمیبینه، در اینکه به اون حکم عقل عملی و به اون نیازی که عقل اون رو تشخیص میده پاسخ بده، این تعین نداره یک روشی، میشه اینجور میشه اونجور. این حالا نه، حالا اون اشتباه اون یه بحث دیگه ایست. بله همیشه، بله ممکنه اشتباه هم فهمیده باشه، بله اونم ممکنه، بله ممکنه. نه، به خاطر اینه که الزامی عقل ندارد که اینطور باید عمل کرد. اگر الزام حکم عقل بود و قطعی بود، بله همینطوره. این شکل از کار حکم عقل قطعی وجود نداره. نه، یه ترجیحی داره این بوده، یه ترجیحی که اون رو الزامی نمیدونه، راه‌های دیگه هم رو متصور میدونه، میگه شما ممکنه یه چیزایی تو ذهنت باشه که اون اقتضا بکنه که اصلا این راه رو نرید، راه دیگه برید. چرا؟ نه، حالا اون که بله، نه من دارم مثال میزنم، حالا تو این که نمیخوام بگم که اینجا
اصلا بدی انجام نشده، این که اصلا اوقات به سراغ یه بدی دیگه نرفتن خودش کفایت
نمیکنه. این یه خورده قوی تره، حالا ما تو آخر خواهیم گفت که اینا مقوله به تشکیکه، ولی قصه اصلی اینه که احکام عقلایی رو شما نمیتونید احکام عقل عملی بدونید، این بینشون فاصله است، در یه درجه نیست و این تفاوت داره. بنابراین با این دو شاخص که عرض کردیم، حکم عقلی و عقلایی، با هم تفاوت پیدا میکنه و به این دلیل تفاوته که کسی هم این را، حالا ما به عنوان احتمال عرض کردیم، کسی اینجا در این حد شدید و تند و شکل اول و احتمال اول قائل ما ندیدیم، سراغ نداریم کسی بیاد بگه که تمام این سیر عقلاییه و احکام عقلایی وزانش وزان اون احکام عقل عملی است. از چه نظر؟ از این نظر که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجام بیاد بشه کل ما حکم به العقلا و جرا علیه العقلا حکم به الشرع. اینجور قاعده ای ما نداریم، اونو داریم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بنابراین اونی که حالا اصولی میگن، ما حالا اونم حرف داریم روش، ولی اینجا دیگه نه، قطعا نداریم که کل ما حکم به العقلا و جرا علیه العقلا فی سیرهم و اعمالهم و معیشتهم، این حکم به العقل و حکم به الشرع. اینجور قانونی نداریم، به خاطر این تفاوت اساسی که بین این دو نوع حکم و چه هست. خب همین تاله داشتم همین میگفتیم دیگه، یه ریشه عقلایی داره. نه شارک کی گفته؟ شارک میتونه چیزی دیگه بگه. عقل میگید یا عقلا میگید؟ کدوم میگید؟ خب عقلا بله. نه شارک میاد میگه که من تو نظام کاری خودم قول ذلیت رو حجت نمیدونم، همه عقلا گفتن ذلیته، من میگم قول ذلیت حجت نیست، این قبیحه؟ نه قبیحه نیست. بله گفتیم که گاهی اگر برسه به یه جایی که در واقع اون نکته حکم عقل عملی در این شکل تعین پیدا بکنه، اونجا چرا؟ این همون تبصره است که دیروز میگفتم. عرضی که ما امروز داشتیم این نکته را هم در بر داشت که احکام عقلا به ما هم عقلا حتما روی پایه حکم عقل عملی قرار داره، ولی اینکه این شکل این جوابگوی اون حکم عقل عملی فقط باشه، انحصاری باشه، این نه، این نیست. ولی به یه شکلی به اونجا برمیگرده، ولی نه به شکل انحصاری که فقط این راه باشه، میتونه راه‌های بدیل هم فرض بشه و عرض شود که به این دلیله که میشه در اون تصرف بکنه. بنابراین احکام عقل تصرف ناپذیره، اصلا تخلف ناپذیره، شارع نمیتونه تو اون دست ببره. ولی ذا کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. اما احکام عقلاییه به رغم این که عقلاییست، اما به دلیل توضیحی که دادم تعین و انحصاری در اون نیست که قابل تخلف نباشه، ولی ذا میشه در اون تخلف کرد، شارع دخل و تصرف بکنه، کمش بکنه، زیادش بکنه، کنارش بذاره، این راه بازه. از این جهت احتمال اول میره کنار. این همون دلیلیه که شما وقتی که به اصول مراجعه میکنید اونجا کلا ما حکم به العقل حکم به شر دارید، ولی اینجا ندارید کلا ما حکم به العقلا یا کلا ما جرى علیه العقلا فی عملهم حکم به شر. نه، اینجا این قانون ما نداریم. عقل واقعا عقلا رو حساب و کتاب داره میگه قول زلی با وقتی که عقلا داره میگه قول زلیت حجته، این که روی جهلشون نیست، روی نادانیشون نیست. میگه خبر ثقه حجته، این که واقعا رو آگاهیشونه، روی حساب و کتاب داره میگه خبر ثقه حجته، ولی میدونه که سامنه کالا، ولی میدونه که اون عرض شود که اون وجه عقلی که پشتوانه قصه است تعین در این راه نداره، میتونه یک کسی راه دیگه بره، ولی این امکان تصرف در او وجود داره. این بله، همه اینا ممکنه. بله بله، اون تبصره دیروز سر جاش هست. اگر راه دستیابی به شریعت مثلا انحصار در خبر واحد داشت و راه دیگری هم هیچ چیزی در عرض اون نیست، اینجا بله ممکنه بگیم که اینجا شارع حتما باید این اگر پای احکامش ایستاده باید این راه را بپذیره. بله، یه جایی ممکنه که با یه استدلالی قطعی بشه قصه، بگیم که چی میشه؟ بله، بله، اگر اختلال پیش میاد، بله همینطوره، بله دقیقا همینطوره، بله 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 بله. یعنی اون تبصره دیروز ما برای این بود، امروزم تکمیل کردم گفتم احکام عقلایی یه ریشه‌ای تو حکم عقل عملی داره، منتها یه جاییست که اون عقل عملی یک چیزو بیشتر نداره. حالا تو اون کبراش هست مثل ظلم قبیحه، یا یه صغراییست که تعین داره دیگه، اون به جز از این راه تحقق پیدا نمیکنه. اینجا بله، اینجا تخلف ناپذیره، ولی همیشه اینطور نیست. که حالا ما تو اون جنبندی آخرم به همین اشاره میکنیم. این یک نظر. نظر دوم که از بعضی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده میشه در اون بحث سیره عقلایی در جلد سوم یا چهارم کتاب مباحث تغییرات مرحوم شیخ صد که یک فصل درباره سیره عقلایی داره، تو اونجا به مرحوم اصفهانی نسبت داده در تغییرات مرحوم شیخ صد. و اون نظر دوم اینه که در حجیت سیره عقلایی عدم احراز ردع کافیه، نه نیاز به این داره که ما چشم بسته و در بسته نمیشه بگه هرچی عقلا گفت تمامه، باید بری سراغ شارع. اگر میخواید اینو نسبت به شارع بدید، یه مراجعه به شارع هست، یک معلق بر اینه که برید ببینید شارع راجع به این چی میگه. ولی این تعلیق در این حده، همین که احراز رادع نکردی، عدم احراز رادع و مانعی از ناحیه شارع، همین کافی است. این یه مرحله کوتاه اومدیم، میگیم که برای اینکه این حکم عقلاییه و سیره عقلاییه را به شارع نسبت بدیم، نیاز به اینه که یه نوع مراجعه به شارع داشته باشیم. ولی مراجعه خیلی آسان و راحتیه، همین که نگاهی کردی، احراز لازم نیست احراز عدم رادع بکنی، همین که احراز نشد رادع، عدم احراز رادع کافی است. مراجعه کردی، می‌بینید که چیزی از شارع به شما نرسید که قول ذلیت حجت نیست، یا اصالت الحقیقه حجت نیست، اصالت الظهور حجت نیست، یا امثال اینها. همین که احراز عدم رد، نه، عدم احراز رد کافیه. بله باید مراجعه بکنی، ولی همین که شما اطمینان به این پیدا نکردی که رادعی هست، همین که شک داری رادعی هست یا نیست، همین میشه حجت. این که عقلا دارن به قول ذلیت عمل میکنند، یا خیار غبن قائلند، یا نمیدونم فلان موضوع را طبق مثلا اصالت الحقیقه عمل میکنند، اینا همه اینا حجت، مگر این که اطمینان به خلافش داشته باشی که شارع قبول نداره. لازم همین که رادع را احراز نکردی میشه حجت. این یک احتمال دیگریه. ببینید، ما وقتی که میخوایم سیره را یک دلیل شرعی قرار بدیم، به یه شکلی باید منسوب به شارع بشه، یه نسبت میخواد به شارع دیگه. وقتی شما میخواد بگید رفتار این آقایون حرف شارعه، یه جوری این رفتار و حکم را باید به شارع نسبت بدی. در نظریه اول میگه که اصلا شارع نمیتونه خلاف این عمل بکنه. اونجا اصلا میگه منتظر نمان به این که رادع داره یا نداره، احراز عدم احراز، امضا عدم امضا، اصلا این حرفا رو پیش نکش. چرا؟ برای این که او باید اینو بگه، اصلا نمیتونه خلافش بگه. این حرف اول بود. در نظریه دوم میگه نه، شارع میتونه خلافش رو بگه، میتونه حرفی خلاف این روال عقلایی بزنه، ولی این روال چون روال قوی و بسیار مهم و ساری و جاری است، همین که شما اونی میتواند این روال را کنار بزنه که اطمینان پیدا بکنی که رادعی هست، شارع خلاف اون چیزی گفته. اگر این اطمینان پیدا کردی، بسیار خوب، اینو بذار کنار، میتونه. ولی این میتونه باید اطمینان پیدا بکنی که این خلاف اون گفته. همین که احراز نکردی چیزی گفته، همین دیگه حتما همین قبوله. این یه درجه از اون اومد پایین تر. تو نظریه اول میگه اصلا لازم نیست مراجعه بکنی، اصلا گوش بدی به این که چی میگه شاره، برای اینکه خلاف این نمیتواند بگوید. اما در نظر دوم میگه میتونه بگه، ولی چون قوت داره سیره عقلاییه، هرگاه بخواهد جلو اون بگیره، باید به شکل خیلی واضح و برجسته حرف بزنه که من به راحتی بتونم اطمینان پیدا بکنم خلاف اینو گفته. همین که ندیدی چیزی خلاف این بگه، احراز نکردی، این دیگه حجته. عدم احراز رد کافی است. عدم احراز رد کافیه. و چرا؟ برای اینکه شارع عهد من العقلا هست و علل قاعده همراه عقلاست. تا خلاف اینو احراز نکنی، او همراه عقلاست. تا خلاف این احراز نکنی، همراه عقلاست. این نظر دومه که عدم احراز کافیه. عدم احراز کافیه، حتی اگر عدم احراز موجب احراز عدم نشد، فقط چیزی از اون ندیدی، ولی واقعا هم الان شک داری. این نظر دوم. نظر سوم، حالا نظر سوم رو امر عرض بکنیم. نظر سوم اینه که نه، یه مرحله باز باد بیشتر کوتاه اومد اینجا. سیره عقلائیه اولا الزام نداره که شارع همراه اون باشه و نتواند خلاف اون بگه، ثانیاً صرف این که نمیدونی که چی کرده شارع این کافی نیست، بلکه اگه سیره را وقتی میتوانید به پای مولا بنویسید که احراز بکنید که او ردع نکرده است، باید احراز بکنی که او خلاف سیره چیزی نگفته، یعنی قشنگ بری ادله حرفها همه اینا را بررسی بکنید، کاوش بکنید، زیر و رو بکنید و به این نقطه برسید که بله در عصر معصوم مبنا و اصالت و ظهور بوده، حجیت خبر واحد بوده، حجیت قول ذلیت بوده، خیار غبن بوده، خیار عیب بوده، این روش عقلائی بوده و شارع هم میتوانست خلاف این بگه و میدانیم که خلاف این نگفته، باید احراز عدم ردع بشود. این معونه بیشتری داره دیگه. این مستلزم اینه که در مرعا و منظر معصوم باشه، امکان اعلام موضع مخالف داشته باشه و شما فحص کردید دیدید علی رغم این که امکان اعلام موضع مخالف داشت چیزی نگفته، شبیه همون مقدمات حکمت در اطلاق که میتوانست در مرعا و منظرش بود، یعنی توجه داشت میتوانست و نگفت، معلومشو نمیخواد. اینجام در برابر او این سیره جاری بود، میتوانست در برابر اون سیره بایسته اگر مورد قبولش نبود و چیزی نگفت، احراز کردیم که چیزی نگفت. حالا که احراز کردی چیزی نگفت، این کشف از امضا میکنه. بله؟ حالا اجازه بدید اصل سیره درست کنیم حالا تا اون برسیم. این عرض شود که مبنای سومه که در اینجا میگه، در حقیقت میگه سیره عقلائیه اعتبارش به اینه که شارع یه جوری امضا بکنه و برای امضا اگر از طریق عدم رد میخواهی بروی باید احراز بکنی عدم رد را، امکان رد بود و رد نکرد، امکان رد بود و رد نکرد، پس معلوم میشه که اینو قبول داره. این مبنای در حقیقت سومه. حالا یه مبنای چهارمی هم میشه گفت که حالا اونم به شکل احتماله، خیلی حالا اون رو شاید کسی قائلی نداشته باشه، اینه که کسی دیگه حد اکثر اکثر بره جلو بگه که اعتبار و حجیت سیرم نیاز داره به امضای رسمی، به سکوت نمیشود بسنده کرد، سکوت علامت رضا نیست. در سیره کسی بگه نه امضا میخواد، بگه که من اینو قبول دارم، در واقع یه نوع تقریر رسمی لازم داره، به صرف اینکه حرف نزده کافی نیست. اینم احتمال چهارم. این چهار احتمال در باب حجیت و تأیید سیره های عقلائی وجود داره که حالا اون اولی و آخری کمتر قائل داره. دو طرف این طیف اولی و چهارمیست دیگه. اولی میگه چی؟ میگه آقا سیره عقلا مثل حکم عقله، همین که سیره بود مثل داوری عقل از ظلم و قبیحونه، هیچ حالت منتظره ای نیست، اعتبار و حجیت این علل اطلاق بدون هیچ تعلیقی و قیدی. وقتی عقل میگه از ظلم و قبیحون، هیچ تعلیقی در اینه که ببینیم حالا چی میگه، شارع میگه کجا چی کجا، نه دیگه این تمامه، هیچ حالت منتظره، هیچ تعلیقی، هیچ توقفی، هیچ شرطی، چیزی وجود نداره. عقل که گفت شارع هم حرفش همانه است. اون وقت در حکم عقلا بگیم همینطور، به مجرد این که حکم عقلایی وجود داشت و منعقد شد، الا و لابد شارع هم باید همونو بگه. این افراطی ترین وجه در حجیت سیره عقلا اینه. در نقطه مقابل در این طیف تفریطیش این احتمال چهارمه که میگه چی؟ میگه بابا اگر اوغلا گفتن این که ارزشی نداره، وقتی این ارزش شرعی پیدا میکنه که شارع تابلو رسمی بلند کنه بگه من این حرف قبول دارم، که این تفریطی ترین وجه در حجیت سیره است. این وجه در واقع یعنی سیره ارزشی نداره، یه مقدمه است، ولی شارع میتونست بدونی که سیرم باشه بگه که من خبر واحد حجت میدونم. خیلی فرق نمیکنه اگر حجیت خبر واحد و سیره در عمل به خبر واحد نیاز داره به این که آیه و روایت بیاد بگه که بله من قبول دارم. این دیگه حالا بود و نبود اون سیرک کل حجر فی جنب الانسان تقریبا، یعنی اگر نبودم همینجوری میتونست بگه من حجت میدونم، حالا میگه که اونی که شما میگه حجته منم حجت میدونم، ولی باید بگه، باید بگه که من حجت میدونم امضا میکنم. البته اگر به این احتمال چهارم بگیم اینجور نیست که الان این سیره بگیمش فایده نداره و یه فواید جانبی داره، ولی اون فایدهش دیگه کمه، برای اینکه حجیت رو ما از قول معصوم در آوردیم، خودش داره میگه من اینو قبول دارم. این دو طرفه، یعنی افراطی ترین نظر در اعتبار و حجیت سیره اوغلاییه اینه که بگیم که هیچ حالت منتظری نداره، کل ما حکم بالاوغلا حکم بشه. تفریطی ترین وجهش اینه که بگیم نه ما امضا میخواییم، امضای رسمی باید بدی که این قبول بکنی، و الا صرف اینم که بله میتونست و دویچی نگفته اینم کافی نیست. این دو طرف قصه. به نظر میاد که به عنوانی قاعده عامه، به عنوانی قاعده نظر ما راجب این دوتا نظر افراطی و تفریطی، شدیدترین وجه که میگه هر چی هست حجت، خلاف اونم نمیتونه بگه، حتما باید همون حرف بزنه، و ضعیفترین وجه هم اینه که بگه که تا نگه که من اینو قبول دارم، تا بله رو نگه نمیشه کاری کرد. این شدیدترین وجهش اینه، باید مهر تأیید رو اینجا بزنه. این دو طرف این طیف نظریات که افراطی و تفریطی باشه، عرض شود که به عنوان یک قاعده کلی که در سیره ها حتما درست نیست، به عنوان یک قاعده کلی حتما درست نیست. این به نظرم چیزای نسبتا روشن قصه است. اون اولی درست نیست به خاطر همون وجهی که گفتیم، وجهی که گفتیم این بود که حکم اوغلا با حکم عقل تفاوت داره، و اون تفاوت رو اگر شما دقیق بفهمید به این میرسید که کل ما حکم بالعقل حکم بالشر درسته، اما کل ما حکم بالعقلا حکم بالشر درست نیست. غیر از این که حالا ما یه بحث البته مبنایی هم در اونجا داریم که ما قاعده کل ما حکم بالعقل حکم بالشر رو که اصولی میگن خیلی قبول نداریم، ما امر اخباری هستیم تو اونجا از این حیث، ولی خب حالا نتیجه همراه اخباری ها نیستیم، ولی تو این همراه اخباری ها هستیم بیشتر. حالا چراش را یک کمی پارسال گفتیم و جای خودش. این وقت به ما مطمئن نمیاد که مثلا ما توی یه چیزی همراه اخباری ها باشیم دیگه. خیلی آدم کسی به زیرش بگه مثلا کسی مثل ما بگه همراه اخباری ها هستیم خیلی نمیاد. این در این طرف. اما در اون طرف، طرف تفریطیش که بگیم آقا امضا میخواد، اینم به نظر میاد وجهی نداره. آخه این سختگیری اینجوری که بگیم در یه سیره وقتی که بخواد اعتبار پیدا بکنه باید شارع اعلام بکنه، این فلسفه ای و وجه معقول و منطقی نداره، برای اینکه به خصوص اونجایی که یه سیره جاریه محکمی است و در مرعا و منظر شارعه و مقدماتی شبیه مقدمات حکمت قشنگ اونجا تمامه، و ما اطمینان هم داریم به این که شارع ردعی هم نکرده، احراز عدم ردع هم کردیم، واقعا وجه نداره جایی که در مرعا و منظره و چیزی نمیگه، این سکوت علامت رضایت دیگه. یعنی این سختگیری که شما بگید یه تأیید رسمی قولی، حالا بالقول او ما یقوم و مقام قول لازمه، این که وجه نداره، برای این که این حالتهای شبیه اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی هر جایی تمام بشه اون عملا خودش مشتمل بر امضاه، امضای اونجوری که معلومه لازم نیست.
اون که امضای این شکلی داشت، امضای صریح که به صراحت بیان شده، این نشون از این نیست که به هر حال این وجود این امر خودش اهمیت ویژه‌ای داره، وگرنه خب ما میتونه سکوت.
نه نه نه، مخصوصا در بعضی سیره ها که قوی و ساری و جاریه، الان اصالت و ظهور، اصالت و حقیقه چیزا اینجوری روشنه که اینجا همین که او چیزی نمیگه داره، یعنی داره همین رو تأیید میکنه. این خیلی بعیده که این نظر تفریطی هم را کسی بتونه و قابل موافقت و پذیرش باشه. این در این جهت عمده اون وقت عرض شود که میاد بین اون دو نظری که در میانه بود، که آیا برای حجیت عدم احراز رد، همین که شک داری که ردی وارد شده نشد، احراز نکردی، شک داری که ردی بوده یا نبوده، عرض شود که این نوع قرائن زمینه چیز خیلی توی فقه اثر داره دیگه. اصلا فقه یه بخش مهمش این ریزکاری های قرینه یابی هاییست برای اینکه ببینیم شارع نظرش چی بوده. وقتی اینجا عرض کردم تو نماز جمعه، عرض شود که ممکنه کسی به لحاظ ادله که بره جلو، ادله لفظیه همش بتواند دلالت بکنه در جمع ادله همون وجوب تعینی نماز جمعه، ولی واقعیت عینی مقدار آدم مردد میکنه که اگر در زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین لااقل، حالا زمان حضور، زمان حکومت، سه حالت داره، زمان حکومت، زمان حضور غیر حکومت و زمان غیبت، اگر در زمان حضور و حتی زمان حکومت، حاکمیت دینی یا زمان حتی حضور، اگر این حکم جا تعیینی بود و در فاصله اون مسافت باز شرکت بکنن، این خودشو نشون میداد. یعنی اونایی که زبل اعذار نیستن باز در اون فاصله فرسخ در نماز جمعه شرکت بکنن، تعیینی اگر بود، این یه جوری باز خودشو نشون میداد، چون این یه کمی حالت سختیه دیگه، در حالی که اینجور هیچی از این نیست. معلوم میشه که اون همه ترجیح و تأکید بوده بر یک عدل تخییری. میخوام بگم یه واقعیت خارجی میتونه بیاد اینقدر ادله رو تغییر بده. حالا ببینید در اینجا هم اینکه کسی بیاد بگه که نه امضا میخواییم، نه واقعا خیلی وقتا همون عدم رد واقعا حالت امضا داره، این از این جهته که میگه این شکل تفریطی اصلا باید گذاشتش کنار. اما میماند اون دو قسم میانه که حالا تکمیلش فردا دیگه.